أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين إنه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. در مورد شخصیت امام جواد علیه السلام خدا لطف کرده صحبت کردیم در گذشته و تکرار نمی کنم. دو تا از احادیث امام جواد علیه السلام رو در نظر گرفتم که براتون بخونم. احادیث هم احادیث بسیار مهم و بسیار زیبا و درس آموزی است. هر دو حدیث در کتاب العلم بهار الانوار جلد دوم بهار قرار گرفته، حدیث اول صفحه 11 هم، حدیث دوم صفحه 6 هم. حالا هر دو حدیث رو براتون میخونم، به اختصار یه ترجمه میکنم و بحث رو جمع میکنم. احادیث بسیار مهمن به اعتقاد من. قال محمد بن علی الجواد علیه السلام ان حجج الله علی دینه اعظم سلطانن یسلط الله بها علی عباده. امام جواد علیه السلام فرمودند که حجت های خدا بر دینش بزرگترین سلطان و حاکمیت خدای متعالند، بزرگترین فرمان روایی و سلطه خدای متعالند که خدای متعال به وسیله این حجج الهی بر بندگانش تسلط پیدا می کند و تسلطش رو اعمال می کند. ان حجج الله علی دینه اعظم سلطانن یسلط الله بها علی عباده. حجت های خدا این کنند، بزرگترین سلطانند که خدا از رهگذر اونها سلطه و تسلط خودش رو بر خلق در واقع اظهار می کنه و اعمال می کنه. فمن وفر منها حزهو، پس هر کسی از این حجت‌های الهی بهرش کامل شد، بهره سرشاری برد از وجود حجت‌های خدا، فلا یرین ان من منعه ذاک فقد فضله علی ولو جعله فی الذروه العلیا من الشرف والمال والجمال. فرمود کسی که بهره و حظش از وجود حجت‌های خدا وافر شد، این نکنن اینجوری نگاه کنه، اینجوری به نظرش بیاد که کسی که منع شده، کسی که محروم شده از این نعمت بزرگ، نعمت بهره‌مندی از حجت‌های خدا، این ممکنه بر این شخصی که بهره‌منده است افضل باشد، فضیلت داشته باشه. نکنه اینجوری تصور کنه. ولو اون شخصی که از نعمت حجت‌های الهی بهره‌مند نیست، به عالی ترین درجات از نظر شرافت و احترام در جامعه و بین خلق، از نظر مال و ثروت و دارایی، از نظر جمال و زیبایی و جذابیت به اوج خودش رسیده باشه، اما او برخوردار از این بهره‌مندی از حجج الهی نیست و این طرف مقابل بهره‌منده. نکنه این آدم بهره‌منده از ولایت، بهره‌منده از فیض وجود حجت‌های خدا، فکر کنه که اون آدمی که بهره‌مند از فیض وجود حجج الهی نیست اما خیلی ثروتمنده، خیلی مقام بالایی داره، خیلی محبوبیت و شهرت اجتماعی داره، خیلی زیبا و جذاب و طناز و دلرباست، فکر کنه او از این بالاتره ها. نکنه اینجوری فکر کنه. فانه ان رعا ذالک فقد حق عظیم نعم الله لدی، چرا که اگر اینجوری نگاه بکند، اینجوری تصور بکند که او از این بالاتره، نعمت خدای بزرگ رو برخیشتن حقیر شمرده، نعمت عظیم خداوند رو که نعمت بهره‌مندی از حجج الهیه اینو بسیار کوچک شمرده، که این رو مقایسه کرده با ثروت یا با مقام یا با شهرت یا با زیبایی و فکر کرده که اون چیزی که اونا رو داره از این که بهره‌مند از حجت‌های الهیه بالاتره. فقد حق عظیم نعم الله لدی، نکنه اونها رو بالاتر از خودتون تصور کنید. وقتی که خدا شما رو بهره‌مند از حجج الهیه کرده به نحو وافر و اونها محرومند از این نعمت، ولو ثروتمندن، ولو مقام بالایی دارن، ولو زیبایی و تنازی دارن. و ان عدوا من اعدائنا النواصب يدفعه بما تعلمه من علومنا اهل البيت لافضل له من كل مال لمن فضل عليه ولو تصدق بالف ضعفه. امام جواد علیه السلام فرمودند که یک دشمنی از دشمنان ناسبی ما اهل بیت رو، که این فردی که بهره‌مند است از علوم ما اهل بیت، با اون علومی که از ما آموخته اون دشمن ناسبی ما رو دفع میکند، مقابله میکنه باش و دفاع میکنه از حریم اهل بیت با اون علومی که از اهل بیت آموخته، این توفیقی که پیدا میکنه لأفضل له من کل مال فضل علی، برتر است برای این آدمی که این دفاع عالمانه را از حریم دین و حریم اهل بیت میکند، این توفیق از هر مالی که به طرف مقابل تفضل شده، هر مالی که خدا به طرف مقابل داده، هر ثروت و دارایی که به طرف مقابل داده. بداند که چقدر نعمت عظیمی است این علوم و معارفی که او توانسته از اهل بیت علیهم السلام بیاموزه و حالا موفق شده این علوم رو در مقابله با دشمنان اهل بیت ازش استفاده کنه و خطر و حمله دشمنان اهل بیت رو به حریم دین و به حریم ولایت دفع بکنه با این تسلط علمی که از اهل بیت آموخته. ولو اینکه طرف مقابل چندین برابر اون دارایی هم که بهش داده شده همه رو هم در واقع انفاق بکنه، تصدق بکنه، صدقه بدهد، اما او صدقه اون آدم کجا؟ این دشمن ناسبی کجا؟ و این دفاع عالمانه این شاگرد اهل بیت علیهم السلام کجا؟ لذا هم قدر ارادت به حجت‌های الهی رو باید دانست، هم ارزش بهره‌مندی از علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو باید شناخت و هم گرانبهایی توفیق دفاع از مرزهای مکتب اهل بیت علیهم السلام رو باید بهش توجه داشت. نکنه خدای ناکرده این نعمت‌های بسیار عظیم الهی در اختیار ما باشد و ما خودمون رو در برابر فلان آدم صاحب مقام یا صاحب ثروت یا صاحب جمال و زیبایی کوچک تلقی کنیم و او رو خیلی آدم موفقی بدونیم، او رو خیلی آدم بهره‌مند و برخورداری بدانیم و بر خودمون گمان در واقع حقارت ببریم، گمان محرومیت ببریم، خدای ناکرده. خب این یه حدیث از امام جواد علیه السلام که انشالله برای ماها عامل تنبه باشه، چون گاهی اوقات خب بالاخره پیش میاد افراد تو زندگیشون مقایسه میکنن خودشون رو با یک کسی دیگه که همسن و سال خودشونه، نمیدونم هم دوره تحصیلیشونه یا هم شهریشونه یا به نحو دیگری، بالاخره زمینه برای مقایسه است و میبینن ای بابا او به چه ثروتی رسیده، او به چه مقاماتی توی نمیدونم حکومت رسیده، او به چه نمیدونم زیبایی و تنازی رسیده که همه دلباخته او میشن و امثال اینها، و این دوست اهل بیت احساس میکنه که مثلا ناکام ناموفق تو زندگیش و او خیلی آدم موفقی، نکنه خدا اینا کرده چنین حالتی ایجاد بشه، آدم احساس ناکامی و محرومیت بکند در حالی که چنین عطاهای بزرگی خدا در اختیارش قرار داده، او رو پیوسته به پیمان ولایت حجت‌های الهی قرار داده، یک او رو در ساموز از معارف و علوم اهل بیت قرار داده، دو او رو سرباز مدافع از مرزهای مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار داده، سه این سه نعمت عظیم رو میشه با اون سه تای دیگه که شرف و وجاهت و موقعیت اجتماعی بود و دومم مال و ثروت و دارایی بود و سومی جمال و زیبا و تنازی، میشه این ستا رو با هم مقایسه کرد. نکنه خدای ناکرده کسی گمان محرومیت ببرد در حالی که چنین عطاهای بزرگی خدای متعال نصیبش کرده. خب این یه حدیث. حدیث دومی هم که باز در همین کتاب العلم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد دوم بهار هست، صفحه ششم. قال محمد ابن علی الجواد علیهم السلام، امام جواد فرمودند من تکفل به ایتام آل محمد المنقطعین عن امامهم، المنقطعين عن امامهم، المتحيرين في جهلهم، الاسراء في ايدي شياطينهم و في ايد النواصب من اعدائنا. فرمودن کسی که کفالت ایتام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین رو عهده‌دار بشود. خب این ایتام کیا هستند؟ ایتام پیغمبر اکرم و خاندان رسول خدا کیا هستن؟ یتیمانی که کسی بره کفالت اونها رو بکنه. حالا بعد حضرت میفرمایند که چه فضیلتی داره. حضرت توضیح دادن، فرمودن این ایتام المنقطعین عن امامهم، کسانی هستن که دستشون کوتاه از دسترسی به امامشون، المنقطعین عن امامهم، دسترسی به امامشون ندارن، المتحیرین فی جهلهم، کسانی هستند که ناآگاه موندن و به دلیل نداشتن دانایی و آگاهی و علم متحیرند، حیرانند، نمیدانن حق چیه، نمیدونن باطل چیه، این وسط موندن، اینا یتیمند. الاسراء فی ایدی شیاطینهم، کسانی که در دست شیطانهاشون اسیرند، حالا چه شیطانهای نفس و شیطان باطنی، چه شیطان بیرونی جنی و چه شیاطین انسی، افرادی که شیطانند و کار شیطانی میکنن، نقششون انحراف و گمراهی و به انحطاط کشیدن انسان هاست، کسانی که کفالت اینها رو عهده‌دار میشن. و فی عید نواصب من اعدائنا، و کفالت کسانی رو عهده‌دار میشن که در دست دشمنان ناسبی ما اهل بیت اسیرند. پس ایتام خاندان رسول خدا معلوم شد کیا هستند. المنقطعین عن امامهم، کسانی که دستشون به امامشون نمیرسه. المتحیرین فی جهلهم، کسانی که علم و آگاهی ندارن و لذا متحیرند در تشخیص حق و باطل. الاسراء فی ایدی شیاطینهم و فی اید النواصب من اعدائنا، و کسانی که اسیرند در دست شیطانهاشون و در دست دشمنان ناسبی ما اهل بیت. خب کسی که تکفل و کفالت اینها رو عهده‌دار میشه، فاستنقذهم منهم، و از دست این شیاطین و از دست این دشمنان ناسبی ما اهل بیت اینها رو نجات میده، و اخرجهم من حیرتهم، و اینها رو از اون حالت حیرانی و تحیر بیرون میاره، با دادن علم و دانایی به اونها، به اونها قدرت تشخیص درست و نادرست میده. و قهر الشیطان برد وساوسهم، و با رد کردن وسوسه های شیطانی اینها رو نجات میده، غلبه پیدا میکنه بر شیاطین و پیروز میشه بر شیاطین این شخص، با ترد کردن وسوسه های شیطان های اونها که اونها رو میخواست بفریبه. و قهر الناسبین به حجج ربهم و دلیل ائمتهم، و پیروز میشه، غلبه میکند بر دشمنان ناسبی ما اهل بیت با حجت ها و دلائل پروردگارشون و دلیل و راهنمایی امامانشون. این کار رو کسی که بکنه، کسی که ایتام خاندان رسول خدا رو نجات بده از دست شیاطین و دشمنان ناسبی، اونها رو از حیرت در واقع بیرون بیاره و بر شیطانهای اونها غلبه بکند با رد وسوسه های اون شیاطین و بر دشمنان ناسبی غلبه بکند به کمک حجت های و ادله پروردگار و با راهنمایی امامان و راهبران از اهل بیت علیهم السلام. کسی که این کار رو بکنه حالا چه جوریه؟ لیفضلون عند الله تعالی علی العباد به افضل المواقع به اکثر من فضل السماء علی الارض والعرش والکرسی والحجب علی السماء. اینها فضیلت دارند این افرادی که این ایتام خاندان رسول خدا رو کفالت میکنن به همین طریقی که عرض کردیم، اینها برتری دارند، فضیلت دارند، به برترین موقعیت ها در نزد خدا برتری دارند، اونقدر زیاد که آسمان بر زمین برتری دارد. آسمان چقدر بر زمین برتری داره؟ حالا آسمان چه بگید؟ آسمان که مال عالم طبیعته، چه آسمانی که محل ملائکت الله، یعنی آسمان ملکوت، آسمان جبروت، چقدر بر عرض عالم طبیعت و عالم ناسوت برتری داره؟ اون فردی که تکفل ایتام خاندان رسول خدا را انجام میده اینقدر فضیلت داره بر سایری. بل عرش و الکرسی و الحجب علی السما، و چقدر فضیلت دارد عرش، کرسی و حجب بر آسمان. اونجا آسمان بود بر زمین، حالا اینجا عرش و کرسی و حجب است بر آسمان. چقدر عرش و کرسی و حجب بر آسمان برتری و فضیلت داره؟ اون فردی که کفالت ایتام خاندان رسول خدا رو عهده‌دار میشه اینقدر بر سایرین فضیلت داره. و فضلهم علی هذا العابد کفضل القمر ليلة البدر علی اخفا کوكب فی السماء. و فضل چنین فردی که با علم و دانایی میاد مردم رو و ایتام خاندان رسول خدا رو بیدار میکنه، از گمراهی نجات میده، از حیرت بیرون میاره و با کار تربیتی که انجام میده وسوسه های شیطانی رو از اونها برطرف میکنه و قهر و غلبه دشمنان ناسبی اهل بیت رو نفی و ترد میکنه از راه استدلال، از راه حجت و با راهنمایی های ائمه علیهم السلام. کسی که این کار رو میکنه فضیلت او و فضلهم علی هذا العابد و فضیلت این عالمان در واقع هدایتگر و نجات بخش بر فرد عابد که فقط اهل عبادت هست که فضل القمر ليلة البدر على اخفا كوكب في السماء، مثل فضیلت و برتری ماه در لیله بدر اوست، یعنی در شب چهاردهم که ماه با تمام قرصش میدرخشه، فضیلت این ماه بر مخفی ترین ستاره‌ای در آسمان که اصلا دیده نمیشه نورش، چقدر فضیلت داره این ماهی که با قرص تمام میدرخشه. این عالم تربیتگری که هم روشنی میبخشد تو جامعه، هم تربیت میکند در واقع مردم رو و نجات میده اونها رو از شیاطین و از وسوسه های شیطانی، این فرد فضیلتش به اندازه فضیلت قرص تمام ماه هست بر اون ستاره‌ای که اصلا کورسوش هم به چشم نمیاد. اینه که قدر بدانیم و انشالله خدا توفیق بده که این آموزه های بزرگ امام جواد علیه السلام رو ازش بهره بگیریم، هم اون سه ویژگی که تو حدیث اولی بود که پیوند ولایت با حجت های الهی داشتن و از علوم و معارف اونها بهره مند شدن و از مرز مکتب اونها دفاع عالمانه کردن، و اونچه که در این حدیث هست که کفالت ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین رو بر عهده داشتن. هم از خدا بخوایم که ما رو در چنین موقعیتی قرار بده، توفیق چنین نقش هدایتگر و نجات بخشی رو به ما عنایت کنه از رهگذر پیروی از اهل بیت علیهم السلام، و هم از کسانی که چنین نقشی رو دارن در واقع به شایستگی در واقع تجلیل کنیم، قدر اونها رو بشناسیم و منزلت اونها رو بهش توجه بکنیم و بدانیم که چه نقش فوق العاده ای دارن ایفا میکنن در دورانی که دوستان اهل بیت دستشون از دامان ائمه علیهم السلام کوتاه، چه خدمت عظیمی اینها دارن انجام میدن. به هر حال امیدواریم خدای متعال این معارف بلندی رو که امام جواد علیه السلام به ما آموختند و می آموزند در قالب این روایات و روایات فراوانی که حالا خدا توفیق داده برخی از آموزه های امام جواد رو در گذشته خدمتون بیان کردم و در قالب همین سیدی تحفه هایی از گنجینه معارف اهل بیت علیهم السلام تکثیر شده در دسترس شما قرار گرفت، اون صحبت های قبلی من هست که انشالله مراجعه خواهید فرمود از فرموشات امام جواد علیه السلام. این چند تا حدیث هم به عنوان هدیه های دیگری از آستان جواد الائمه علیهم السلام. امیدواریم که ما درس بگیریم از این و سعی کنیم این بستر رو گسترش بدیم، بستر آگاهی افزایی. این که من خواهش کردم، تأکید کردم که عزیزان کسی بیکار نمونه، حالا چه در قالب حتی خواستیم وبلاگ دایر کنید معارف اهل بیت رو از طریق وبلاگ هاتون با سلیقه و هنرمندی خودتون منتقل کنید با زبان خودتون، و اینکه بالاخره دوستانی رو که دارید این معارفی رو که حالا تو این جلسه خدا توفیق داده شنیدید در طول این مدت ها اینها رو منتقل کنید، حالا چه به زبان خودتون، چه اگر هنوز اونقدر تسلط وجود نداره، بالاخره سیدی به کسی بدید، کتابی در اختیار کسی قرار بدید برای مطالعه، راهنمایی بکنید فرد رو به سایت جلسه که بتواند از این معارف بهره مند بشه. اینا در واقع در راستای همین آموزه هایی است که از جواد الائمه علیهم السلام آموختیم و میتونیم بهره ببریم، و خدا نکنه کسی در نقطه عکس این قدم برداره، یعنی کسی بخواد که راه رو ببندد و سد بکند بر جریان انتقال علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام، هنر خودش رو، موفقیت خودش رو، زرنگی خودش رو در این بداند که موقعیت ایجاد کنه، فضای ایجاد کنه، شرایط ایجاد کنه که اگر یک جریان آموزش و توسعه معارف اهل بیت علیهم السلام برقرار است، این رو هم حالا با عیبجویی ها و با شیطنت ها و با کارهایی بخواد مثلا این جریان رو متوقف کنه. خدا نکنه، خدا نکنه که ما درست نقطه مقابل اون چه که از ائمه علیهم السلام آموختیم قدم برداریم و گمان کنیم که حالا مثلا خیلی هم آدم موفقی هستیم، مثلا داریم کار مهمی انجام میدیم که به کمین نشستیم که چجوری میتوانیم مثلا این بساط رو جمع بکنیم و این بستر رو که به هر حال معارف اهل بیت علیهم السلام رو، اینجا رو نمیگم، هر جای دیگری، هر محفل دیگری، هر مدرسه و هر کلاس و هر مجلس دیگری که مروج معارف اهل بیت علیهم السلام، حالا خیلی هنرمندی خودمون این رو بدونیم که در کمین اونها بنشینیم و بالاخره یه مچگیری بکنیم و بساط اونها رو هم جمع بکنیم و مانع از ادامه کار اونها بشیم. به قول حافظ میگه دیگه، اینجور محافل ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام رو به میخانه تعبیر کرده حافظ، و در شرایطی که حالا یه فضای اونجوری رو توانسته بودن مخالفان مسدود کنند، او دعا میکنه، میگه که در میخانه ببستند خدایا، مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. یعنی اینجور بساط ها که جمع میشه در واقع مقدمه گسترده تر شدن بساط های تزویر و ریا است، اونهایی که مزورانه نان ادعای دینی میخورن، مقام ادعای دینیشون رو به دست میارن و راه رو میبندن. گفت در میخانه ببستن خدایا، مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. حالا یه قدم دیگه بریم جلو، شاید اینجوری بگیم حالا یه خود ما شوخی کنیم با حافظ، بگیم در میخانه ببندند خدایا آنان که در خانه تزویر و ریا بگشایند. اونایی در میخانه رو میبندن که در خانه تزویر و ریا رو باز میکنن. و اگه یه خود دیگه بخوایم بریم جلو، وقت باید بگیم که در میخانه ببستند خدا یا آنان که در خانه تزویر و ریا بگشودند. در واقع خدا به هر حال توفیق بده که متوجه باشیم چه میکنیم، نکند خدا اینا کرده به گمان خدمت کاری بکنیم که فردا شرمنده اهل بیت علیهم السلام باشیم و هنر خودمون رو این بدونیم که بساط و بستر ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام رو تونستیم با یک مچگیری یا با یه نمیدونم شیطنتی مثلا جمعش بکنیم و مانع بشیم. چون میدونید به هر حال فضاهای ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام وقتی بسته میشود، محیط مستعد میشه برای فضاهایی که اهل تزویر و ریا میتونن فعالیت کنن. میدونید وقتی چراغ خاموش میشه، وقتی شب میشود، شب کورها و خفاش ها میتونن بیان بیرون و خون مردم رو بمکند. روز که خورشید داره میدرخشه که خفاشی نمیتونه بیاد بیرون، درسته؟ بنابراین وقتی نور معارف اهل بیت علیهم السلام رو ما مانع تابش شدیم، تو اون شبی که به وجود میاد اون وقت خفاش هایی میان بیرون و خون مردم رو میمکند، جان مردم رو میمکند، دین مردم رو میمکند. اگر بخواهیم بساط های عرفان های انحرافی، بساط های در واقع جریان های، حالا فقط هم عرفان نیست، حالا معروف شده میگن عرفان های انحرافی، میگه فقه انحرافی نداریم ما، میگه چیزای دیگه انحرافی نداریم، تو همه رشته ها در کنار هر سره ای ناسره ای وجود داره، در کنار هر اصلی بدلی وجود داره و خلابی وجود داره، فقط داستان عرفان که نیست که. ولی عرفان های انحرافی هم داریم، مثل بقیه چیزهای انحرافی، تفسیر انحرافی داریم، حدیث انحرافی داریم، نمیدونم فقه انحرافی داریم، همه اینا رو داریم. و اگر اون حقیقی هاش رو مسدود کردیم، راه رو گشودیم برای توسعه پیدا کردن انحرافی ها. و اگر بخوایم بساط انحرافی ها جمع بشود، هیچ راهی وجود نداره جز این که اون حقیقی ها رو ترویج کنیم، میدان بدیم. قرآن فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو بیرون میرانه. جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد باطل رفت. دقت کردین؟ پس اگر بخواید عرفان باطل بره، راهی جز این نیست که عرفان حق رو ترویج کنید. فقه باطل بره، راهی جز این نیست که فقه حق رو ترویج کنید. تفسیر باطل بره، راهی جز این نیست که تفسیر حق رو ترویج کنید. و به هم می‌تردید. راه دی به می الان اینجا تاریک باشه، درسته؟ شما هر چی با این تاریکی کشتی بگیرید میتونید بیرونش کنید. زورتون نمیرسه. تنها راه بیرون کردن تاریکی چیه؟ یه چراغ وارد کنید. همین که نور وارد شد، تاریکی خودش پا میذاره به فرار میره دیگه. قدرت ایستادگی نداره. ان الحسنات یذهبن السیئات. اینه که حافظ میگه در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. این دعای در واقع نشدنی داره میکنه. وقتی در میخانه رو بستید، خواه ناخواه بساط تزویر و ریا گشوده می شود، جریان های انحرافی توسعه پیدا می کنه. این چه هنری است که ما فکر می کنیم داریم که بخوایم جلوی اینجور جریان های اصیل رو مسدود بکنیم، که فرض کنید حالا مثلا قدرت نمایی کرده باشیم، نمیدونم من چه چیزی داخل اون هست. به هر حال اگر کسی دلش برای دین بتپه و علاقمند به دین باشه، این روش رو و رویه رو قطعا در پی نخواهد گرفت. خب همینقدر دیگه در رابطه با امام جواد علیه السلام از ما بپذیرید و یه صلواتی ختم بفرمایید. البته اینم عرض بکنم، حالا این حرفا که زدم به این معنا نیست که حالا ما دلبستگی داریم که حتما این مثلا جلسه ما برقرار بمونه. نه، اگر دلبستگی داشته باشیم و تعلقی پیدا کرده باشیم، خودش حجاب است. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. بنابراین اگر یه روزی دلبستگی ایجاد شده باشه برای همچین فضایی، همون روزه که باید دعا کنیم خدایا ما رو نجاتمون بده از این تعلق و دلبستگی. نه، ولی خب از منظر دیگری من عرض کردم که عزیزان متوجه هستند که داستان چیست. بلا باشه یا نباشه این جلسه و همسال این جلسه ها، ما خودمون رو داریم محروم میکنیم. دین خدا رو خدا خودش حافظه، اما این به این معنا نیست که پس ما بیایم جلوی بستر ترویج و دفاع از مرزهای قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو ببندیم.